بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 318 صفحه 7. وقد شن ابو البرکات البغدادی علی الحکما بانهم نسب المعلولات التي في المراتب الاخيره الى المتوسطه والمتوسطه الى العاليه والواجب ان ينسب الكل الى المبدا الاول. بحثمون در قاعده الواحد بود، قاعده رو در مورد خداوند اجرا کردیم و نتیجه گرفتیم که همه موجودات در عرض هم از خدا صادر نمی شوند و قابلیت ندارن که از خدا در عرض هم صادر بشن، بنابراین باید در صدور هم طولیت باشد هم به بیانی که گفتیم ارضیت باشه. پس ما باید مراتب نازله رو به مراتب متوسطه نسبت بدیم، مراتب متوسطه رو به عالیه نسبت بدیم و اون عالی رو به خدا منسوب کنیم. این خلاصه مطلبی بود که ما از قاعده الواحد برداشت کرده بودیم. ابوالبرکات بغدادی بر قاعده الواحد اشکال کرده. یکی از کسانی که فیلسوف است و مخالف قاعده است ابوالبرکاته، یکی دیگه فخره. فخر بیش از ابوالبرکات به این قاعده حمله کرده. ابوالبرکات فقط یک اشکال داره و اون اینه که شما که فلاسفه هستید همه موجودات رو به خدا نسبت نمیدید، بعضی موجودات رو که پایین ترن به متوسط نسبت میدید، متوسط ها رو به عالی ها نسبت میدید، عالی ها رو هم به خدا نسبت میدید. خوب بود که همه رو به خدا نسبت میدادید و اینطور میگفتید همه از خدا صادر شدن، منتها بعضی ها بدون این که احتیاج به شرطی باشد، احتیاج به موعدی باشد، افاضه شدند. بعضی ها همراه شرط و موعد افاضه شدند، یعنی خداوند اونها رو افاضه کرد منتها با شرطی، با موعدی، و بعضی ها رو نه، مستقیم افاضه کرد بدون شرط و موعد. اینطوری حرف می زدید بهتر از این بود که اسناد بدید پایینی ها رو به متوسط ها، متوسط ها رو به بالایی ها و بالایی ها رو به خدا، چون این جور حرف زدن نشان میدهد که شما فقط بالایی ها رو مخلوق خدا میدونید، که انهو متوسط ها رو و اون پایینی ها رو مخلوق نمیگیرید، بلکه پایینی ها رو مخلوق متوسط ها میگیرید، متوسط ها رو مخلوق عالی ها میگیرید، فقط عالی ها رو مخلوق خدا قرار میدید. خوب بود این کار نمی کردید، همه رو مخلوق خدا میدانستید، اونجا میگفتید بعضی ها مخلوقن بدون دخالت شرط و موعد، بعضی ها مخلوقن با دخالت شرط و موعد. اینطوری حرف میدادید درست بود، اون که گفتید غلط بود. این اشکالیست که ابوالبرکات بر فلاسفه وارد کرده. خواجه در جواب میگه که این مؤاخذه لفظیه، از نظر معنا تو اشکالی بر فلاسفه نکردی، چون معنای حرف تو رو فلاسفه گفتن، فقط لفظ تو رو به کار نبردن. اونها گفتن که خدا خلق میکند با واسطه، تو میگویی خدا خلق میکند با دخالت شرط و موعد، فقط لفظ داری عوض میکنی، ولی مطلبی که تو داری میگی همون نیست که فلاسفه گفتن. فلاسفه هم گفتن خدا مستقیم همه رو نیافریده، بلکه با واسطه، بعضی رو بی واسطه آفریده، بعضی رو با واسطه آفریده، همه رو هم خدا آفریده. هیچکی نگفته اون پایینی ها رو متوسط ها آفریدن یا متوسط ها رو عالی ها آفریدن و فقط خدا عالی رو آفریده. هیچکی از فلاسفه اسلامی حرف نزده. اون فلاسفه که اینو گفت، فلاسفه که قاعده الواحد قبول دارن، تمامشون تصدیق دارن که تمام مخلوقات پایین و بالا مال خدا، مخلوق خدا. اونجا بعضیا بی واسطه آفریده شدن، بعضیا با واسطه. شما هم دارید همین حرفو میزنید، میگید که بگویید همه مخلوق خدا، بعضیا با دخالت شرط آفریده شدن، با دخالت موعد آفریده شدن، بعضیا بی دخالت شرط موعد. خب شما حرفتون با حرف فلسفه یکی از نظر معنا، از نظر لفظ فرق داره. پس شما دارید مؤاخذه لفظی میکنید، یعنی گویا که میگه فلسفه میگید چرا این عبارتو به کار بردید؟ البته به نظر خودتون مؤاخذه معنوی میکنید، ولی در واقع مؤاخذه لفظیه. یعنی دارید به فلاسفه میگید چرا این لفظ رو به کار بردید؟ خوب بود این لفظ رو به کار میبردید. پس اشکالتون اصلا اشکال نیست که ما بخوام جواب بدیم. بله، فلاسفه در تعبیراتشون گاهی یک کلماتی دارن که شاید بتونیم حملش کنیم بر مسامحه و بگوییم که تسامح کردن، اونم برای تعلیم و تعلم بوده، خودشون هم میدونستن دارن تسامح میکنن، ولی خب مطلب رو آدم میخواد بیان کنه یه جوره، واقعیت رو میخواد منعکس کنه یه جوری است. گاهی مثلا واقعیت اگر بخواد منعکس بشه یه خورده با عبارات دشوار ممکنه تبیین بشه، یه وقتا با عبارات واضح. اینا عبارات واضح انتخاب میکنن ولو در این تعبیرات واضحشون تسامحی هم راه پیدا کنه. مثلا گاهی می‌بینید که معلولی رو به شرط نسبت میدن. فرض کنید این هیزم می‌سوزه به خاطر اینکه خشکه، یا به خاطر اینکه کنار آتش قرار گرفته. ما خودمون گاهی اینا رو می‌گیم، می‌گیم هیزم سوخت چون خشک بود یا چون کنار آتش قرار گرفت. خب یه نفر برگرده ما بگه خشک بودن که باعث سوختن نمیشه. ما تسامحاً داریم معلول رو به شرط نسبت میدیم، بلکه خودمون بدونیم که خوش بودن دلیل سوختن نیست، آتش باید باشه تا بسوزه. پس گاهی میبینید معلول رو به شرط نسبت میدن، گاهی به علتهای عرضی نسبت میدن. علت عرضی اینه که چیزی علت هست برای چیزی دیگر، اون چیزی دیگر علت است برای معلول. ما این معلول رو به جای اینکه به اون علت اصلی نسبت بدیم به این علت وسطی نسبت میدیم. این اسناد به علت عرضی است، چیزی که به عرض علت است. البته اگر این وسطی شأن علیت داشته باشه، واسطه بشه، اسناد به او اشکالی نداره، اسناد به علت عرضی نیست. اما اگر علت عرضی باشه، یعنی در واقع علت چیزی دیگه است، به ظاهر این شده علت، و خیلی ما معلول به این علت ظاهری نسبت میدیم، میگن به علت عرضی نسبت داده شده و این واقعیت نداره. گاهی علت اتفاقی، مثلا میگه که گنج رو پیدا کردن چون مثلا چاه و حفر کردن، در حالی که چاه حفر شده برای رسیدن به آب نه برای رسیدن به گنج. الان داره پیدا کردن گنج رو به اون ارادش نسبت میده، در حالی که اراده حقیقی او کندن چاه برای آب بود نه کندن چاه برای رسیدن به گنج. الان داره به اون اراده اتفاقی کار نسبت میده، یعنی به اون چی که اتفاق افتاد نه به اون چی که کار به خاطر او شروع شد. بنابراین اسناد معلول به شرط، اسناد معلول به علت عرضی، اسناد معلول به علت اتفاقی کثیراً در بین کلمات هست، در حالی که همه این اسنادها تسامح هست و این تسامح غلط نیست. اون کسی که داره اسناد میده میدونه که باید به چی اسناد بده، اونجا تسامحاً یا برای تعلیم مطلب و برای تفهیم مطلب اسناد میده به اون که در حقیقت نباید اسناد بده. در مورد واجب طالب همینطوره. ما اگر در تبیین مطلب میگیم که این موجودات پایینی مستندن به موجودات وسطی و موجودات وسطی مستندن به وجود موجودات عالی و عالی مستند به خداست، این در تبیین مطلب ما اینطور میگیم، ولی در واقع قائلیم به این که پایینی ها و متوسطی ها و عالی ها همه مستقیما به خدا متصلن، همه مستندن به خدا، همه رو خدا پرورش میدهد، همه رو خدا خلق میکنه. اصلا قانونی که فلاسفه گذاشتن این است که هیچ شیئی در جهان نیست جز این که مسند به خداست. حتی خاطرات ما که به خیال خودمون بر حسب اراده خودمون آفریده میشوند، همونها هم مسند به خدا هستند. تمام اعمال ما مسند به خدا هستند، منتها مشا میگن که در مرتبه عالیه مصدق خداست، صدرا میگه هم در مرتبه بعیده مصدق خداست، هم در مرتبه مباشرت مصدق خداست. حالا چطور توضیح میده؟ از آیه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمو استفاده میکنه، چون در خودش باید بحث بشه. من در شواهد روحیه مسئله رو کاملا توضیح دادم. پس اینطور شد که همه اشیا مستنده به خدا هستن. اینو فلاسفه به عنوان یه اساس در فلسفهشون قبول کردن و هیچ وقت این اساس هم تخلف نمی کنن. اگر یک بار کلامی به کار بردن که به ظاهر با این اساس سازگار نبود، بدانید که این کلام رو برای تعلیم و تعلم گفتن و مسامحتن. بنابراین جواب ابوالبرکات وقتی داده شد، یعنی روشن شد که ایشون بر برداشت خودش داره اشکال میکنه، نه بر حرف فلاسفه. فلاسفه حرف درست رو زدن، همونی که ابوالبرکات میگه درسته، همون هم فلاسفه گفتن. اون وقت ابوالبرکات از حرف فلاسفه مطلبی رو فهمیده و بر آنچه که فهمیده داره اشکال میکنه، نه بر آنچه که فلاسفه گفتن. صفحه 318 سین سطر هفتم. فقط شن ابوالبرکات البغدادی علی الحکما، یعنی رد کرده، تشدید کرده، یعنی نسبت داده حکما رو به این که حرف زشتی زدند، حرف ناروا و نادرستی گفتند. به انهم نسب المعلولات، اینطور فکر کرده و گفته که فلاسفه و حکما نسبت دادن معلولاتی رو که در مراتب اخیره هستن، نسبت دادن به مراتب متوسطه و معلولات متوسطه رو نسبت دادن به عالیه، و عالیه رو نسبت دادن به خدا، در حالی که واجب این بود که نسبت داده شود کل مخلوقات الی المبدأ الاول. دیگه نگن پایینی ها به متوسطا، متوسطا به بالایی ها و بالایی ها به خدا، بلکه بگن همه به خدا منسوب است. منتها بگن و یجعل المراتب، اون مراتب وسط یا مراتب عالی رو شرط قرار بدن و موعد قرار بدن برای افاضه خدا، یعنی مراتب عالی رو شرط قرار بدن برای افاضه فیض بر متوسط، متوسط ها رو هم شرط قرار بدن برای افاضه فیض بر مادون. که قبول داریم عالی ها دخالت می کنند برای متوسط ها، متوسط ها دخالت می کنند برای نازل ها، اما میگیم دخالتشون به منزله دخالت شرط و موعده. خداوند اون عالیه ها رو شرط قرار میدهد برای صدور متوسط ها، متوسط ها رو شرط قرار میدهد برای صدور نازل ها. فلاسفه بر این چنین میگفتن و یاد سزاوار بود که نسبت داده شود کل موجودات به مبدأ اول تعالی و قرار داده شود مراتبی که مراتب عالیه یا مراتب متوسطن شروط موعده برای افاضه خدا بر مراتب متوسطه یا بر مراتب نازله، که خدا اگر بخواهد بر مراتب متوسطه افاضه کند عالیه رو واسطه قرار میدهد و شرط قرار میدهد، اگر بخواهد بر مراتب نازله افاضه کند متوسطه رو شرط و موعد قرار میدهد. اینطوری حقش بود که فلاسفه حرف بزنن، نه اونطور که گفتن. حالا المصنف خواجه در اشارات گفته حاضهی معاخذتون که تشبه المعاخذات لفظیه، البته به ظاهر معاخذه لفظی نیست، او داره اشکال بر معنا میکنه، یعنی فکر میکنه که داره مرام حکما رو رد میکنه، پس اشکالش پیش خودش اشکال بر معناست، ولی وقتی بهش کافید میبینید معاخذه لفظی داره میکنه، یعنی به فلاسفه میگه که شما چرا اونطوری تعبیر کردید، اینطوری تعبیر میکردید، چرا اون الفاظ آوردید، این الفاظ میآوردید. مطالبی که فلاسفه گفتن با اون مطلبی که ابوالبرکات میگه الواجب ان یوجب الکل الی المبدأ فرقی نداره، اونم همینو داره میگن، ابوالبرکات هم همینو داره میگه، پس از نظر معنا با هم اختلافی ندارن، از نظر لفظ اختلاف دارن. حالا که ابوالبرکات داره اشکال میکنه بر حکما، اشکالش اینه که چرا لفظ منو نگفتی، لفظ خودتونو گفتی، خب این شما آخذه لفظی، چون ظاهرش، چون ابوالبرکات اشکال لفظی نمیکنه، اشکال معنوی میکنه، خواجه نمیگه این اشکال اشکال لفظی، میگه توش به هم آخذه لفظی، یعنی شبیه مؤاخذه لفظی، ولو واقعا میخواد اشکال معنوی کنه، ولی کأنهو، کأنهو یعنی تشبهو، کأنهو داره اشکال لفظی میکنه. قال المصنف هذه مؤاخذه تشبه مؤاخذات لفظیه رو، فإن الکل یعنی کل حکما متفقن بر این که علا صدور الکل یعنی کل خلائق، کل موجودات، من هو جل جلاله، همه متفقن بر این که کل موجودات، همه یعنی همه حکما متفقن بر این که کل موجودات صادر از خداوند جل جلاله شدن و همه معتقدن که ان الوجود معلول له تعالی علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چه وجودات عالیه، چه وجودات متوسطه، چه وجودات نازله، همه وجودات به طور مطلق مستندن به خدا و معلول خدا هستن. هیچ وجودی معلول کسی دیگر غیر از خدا نیست. فإن تساهلوا، حرف خواجه است، هر روز در اشارات، فإن تساهلوا فی تعالیمهم، اگر مسامحه کرده باشند این حکما در تعالیمشون، یعنی در عباراتی که برای تعلیم و تعلم به کار میبرند، و اسندوا معلولا الی ما یلی، معلول رو به ما یلی یعنی به اون چه که نزدیک خود معلوله نسبت دادن، به ما فوق که خداست نسبت ندن، کما یسندون اون معلول را الا علل اتفاقیه، الا علل عرضیه یا الا شرط، اگر تسامح کنند در تعالیمشون، لم یکن ذالکه، یعنی این تسامح در تعالیم منافیان لما اسسوه و بنو مسائلهم علی، با منافی با اون چی که تأسیس کردن و مسائلشون رو بر اون چیز بنا کردن، منافی با اون نیست. اون چی که تأسیس کردن و مسائل رو بر اون بنا کردن توحیده، گفتن خالق فقط یک نفره، او که علت همه چیز هست فقط یک نفره، که همه معلول ها به او نسبت دارن. این تأسیسی است که گفتن و همه مسائلشون هم بر همین مؤسسو بنا کردن. پس ما باید سعی کنیم که در تمام عبارات حکما این اساس و این قاعده ای رو که بهش معترفن حفظ کنیم، یعنی هیچ جا کلام اونها رو منافی این قاعده قرار ندیم، بلکه اگر دیدیم کلام منافی گفتن اون کلامشون هم رو بر تسامح کنیم، نگیم با این قاعده‌ای که اساس و بنای فلسفه است دارن مخالفت میکنن، بگیم اون کلامشون کلام مسامحی است. پس اگر میبینید به ظاهر نسبت دادن نازل ها رو به متوسط و متوسط ها رو به عالی، بگید تسامح کردن، نگید از اون قانونشون دست برداشتن و خدا رو خالق الکل ندیدن. اشکال اول برکات با این توضیحات جواب داده شد. ما میخواییم از اینجا یه مطلبی رو نتیجه بگیریم که قبلا این مطلب رو من به طور تقریبا و طور کامل توضیح دادم. وقتی ورود در این بحث مطلب رو گفتم و تأکیدم کردم که مطلب بسیار مهمیه و در خیلی جاها به درد میخوره، ازش استفاده کنید و حفظش کنید. در اون قبلا تأکید کردم بر این که مطلب مهمه، الان هم تأکید میکنم که مطلب مهمه و اشارم کردم که این مطلب با اهمیت زیادی که داشته از ذهن گوشتی دور مونده و لذا گوشتی مرتکب اشتباه شده، که اشتباهش رو در همین صفحه انشاءالله تذکر خواهیم کرد، در همین بحثی که داریم انشاءالله تذکر میکنم. مطلبی که ما در گذشته برای توضیح کثرات عالم ذکر کردیم دو چیز بود، دو مطلب گفتیم، یه مطلب رو مقدمه قرار دادیم، یه مطلب رو زیر مقدمه. یادتون هست که من چی دارم عرض میکنم؟ بود تقریبا نزدیک 10 صفحه از مسئله گذشته، 10 صفحه بیش به کتاب ما این مطلب مطرح شد. ما الان صفحه 319 هستیم، اون مطلب در صفحه 309 آمد به کتاب ما، این درست 10 صفحه پیش، وقتی کتاب من چاپش با کتاب شما فرق میکنه. گفتیم که دو مطلب رو ذکر کردیم، یکی حالت مقدمی داشت، یکی حالت غیر مقدمی. در حالت مقدمی برای توجیه کثرات اینطور گفتیم، الف که علت است، ب رو خلق میکند، ب میشود معلول بلاواسطه علت. بعد دو مرتبه میخواهد خلقی صورت بگیرد. در مقدمه گفتیم الف به توسط ب در مرتبه دوم معالیل جیم رو خلق میکند، در مرتبه اول معالیل فقط به واقع شده، معلول دیگری نیست. در مرتبه دوم الف به توسط به جیم رو خلق میکند، و به بل استقلال دار رو خلق میکنه. دقت کنید دو کلمه استقلال، به بل استقلال دار رو خلق میکنه. پس در مرتبه دوم معلول دو تا معلول در عرض هم واقع میشوند که یکی رو الف به توسط به آفریده، دیگری رو خود به آفریده بل استقلال. دال و جیم در مرتبه دوم قرار میگیره. بعد یادتون هست در مرتبه سوم معالیل ما 12 تا معلول در کنار هم قرار دادیم که 6 معلول از الف به توسط به یا به توسط جیم یا به توسط دال یا به توسط به و جیم یا به توسط به و دال یا به توسط به و جیم و دال به وجود می آمد که 6 تا معلول ماله و الف بود. 6 تا معلول دیگم از به مستقلن، از جیم مستقلن، از به نه، از جیم مستقلن، از دال مستقلن، از به به توسط جیم، از به به توسط دال، از به به توسط جیم و دال، از جیم تنها، از دال تنها به وجود آمد. چه شد؟ 12 تا معلوم در مرتبه دوم به وجود آمد، در مرتبه سوم. بعد گفتیم در مراتب بعدی معالی بیشتر هم خواهند شد. این مقدمه بحث ما بود که با این مقدمه توجیه کردیم صدور کسرات رو. ولی در این مقدمه توجه داشتید اون معلول های بعدی رو برای صدور بعدتر از خودشون مستقل میدیدیم، یعنی میگفتیم به که معلول الفه دال رو مستقلن خلق میکنه. تصور به این نحوه توجیه شد. بعد در زیر مقدمه راه دیگر رو طی کردیم. در زیر مقدمه آمدیم گفتیم که خداوند عقل اول رو صادر میکنه. نگفتیم خداوند به توسط عقل اول عقل دوم رو صادر میکنه و عقل دوم هم مستقلن فلک اول رو صادر میکنه. اینطور نگفتیم. یعنی از آنچه که در مقدمه گفته بودیم بهره نبردیم، بلکه راه دیگر رو طی کردیم. راهی که تک کردیم این بود که خود عقل رو مشتمل کردیم به 6 جهت، بعد اون 6 جهت رو به 3 جهت و آخر سر به 2 جهت ارجاع دادیم و گفتیم با این عقل با خداوند به توسط یک جهت عقل عقل دوم آفرید، به توسط جهت دیگر عقل فلک رو آفرید. اینا اطلاعی بود که گذاشتیم. توجه کردیم در ذیل مقدمه ما اون مقدمه رو تطبیق نکردیم، راه دیگر رو تک کردیم. چرا این کار کردیم؟ چون در مقدمه توضیح داده شد که معلول بالاستقلال معلول بعد از خودش رو خلق میکند و این با قواعد ما فلاسفه و حکما نمیساخت. ما تأسیس کرده بودیم این قانون رو که همه چی رو اون علت اول میسازه و معلول های بعدی هیچ استقلالی ندارن. چون این قانون رو تأسیس کرده بودیم در توجیه کثراتی که از خدا صادر شدن مقدمه رو معیار قرار ندادیم. چون در مقدمه توضیح میدادیم که معلول اول معلول دوم رو به استقلال میآفرینند، معلول دوم بعضیاشون معلول سوم رو به استقلال میآفرینند. بحث استقلال مطرح بود. چون بحث استقلال مطرح بود ما در توضیح صدور کثرت از خداوند به کارش نبردیم. چون در صدور کثرت از خدا نمیتوانیم قائل بشویم که معلولی از معالیل مستقلن کار میکنه. ما معتقدیم که تمام معالیل هم اگر کار میکنن مستندن الالله کار میکنن و با کمک گرفتن از خدا و دریافت فیض الهی کار میکنن. به همین جهت بود که ما از مقدمه استفاده نکردیم، به اون مطلبی که در ذیل مقدمه گفتیم پرداختیم. یعنی سعی کردیم که جهات عقل متکثر کنیم و بگوییم که خداوند با هر حیثی که در عقل هست معلولی رو میآفریند که معالیل بعدی رو باز به خدا نسبت دادیم، منتها به خدایی که با این حیث معلول رو میآفریند یا به خدا که با اون حیث دیگر معلول رو میآفریند، که حیث ها رو شرایط خلق قرار دادیم نه خالق. علت این که ما از مقدمه استفاده نکردیم بلکه از ذیل مقدمه جدای از مقدمه استفاده کردیم همین بود که خواستیم اون قانونی رو که جهل کرده بودیم در سر تا سر فلسفه هم ازش استفاده می کردیم حفظ کنیم. اون قانون این بود که همه مخلوقات رو خدا خلق کرده، هیچ کس غیر از خدا خالق نیست. این قاعده رو ما در فلسفه بنا کردیم، خواستیم از این قاعده تجاوز نکنیم، لذا تو توجیه کثرات از آنچه که در مقدمه آمد استفاده نبردیم، از آنچه که در ذیل مقدمه گفتیم استفاده بردیم. علت همین بود که مقدمه نمیذاشت ما به اون قانونی که تأسیس کردیم وفادار بمونیم، ولی ذیل مقدمه اجازه میداد که وفادار به اون قاعده بمونیم. لذا از در ذیل مقدمه توجیه دیگری رو گفتیم و توجیه مقدمه رو فراموش کردیم. و اونجام که من میخوندم عرض کردم این توجیهی که ما در مقدمه میکنیم نه توجیه کثرت عالم است، بلکه توجیه اصل صدور کثرت است. کار به عالم نداریم. یعنی اصلا میخوام ببینیم چجوری ممکن است که کثرت توجیه بشه با اینکه علت واحده، بدون توجه به اینکه اون علت خداست و بدون توجه به اینکه این کثرات کثرات خلقند. اون وقت مقدمه رو مطرح کردیم. وقتی آمدیم تو ذیل مقدمه گفتیم میخواییم عالم رو توضیح کنیم، صدور کثرت در عالم رو توضیح کنیم. تو ذیل مقدمه صدور کثرت در عالم توضیح شد، اما تو مقدمه ما صدور کثرت از خدا رو توضیح نکردیم، صدور کثرت رو از یه علت فرضی توضیح کردیم که اگر یه علت داشتیم به فرض چطور میتواند کثرات ارضی از این علت واحد ساده شود. اون علت هم خدا نگرفتیم، گفتیم به طور مطلق اگه علت فرضی داشته باشیم چطوری میتونیم کثرت رو توجیه کنیم. تو مقدمه این کار رو کردیم، ولی تو ذیل مقدمه که آمدیم همین عالم رو ملاحظه کردیم، خدا رو علت قرار دادیم، بعد توجیه دوم رو ارائه دادیم. پس توجیه اولی که در مقدمه گفته شده بود ما در اینجا به کار نگرفتیم، زیرا اگر به کار میگرفتیم با اون قانونی که تأسیس کرده بودیم نمیساخت. نوع استقلال قائل شدیم، نوع استقلال اشکال نداره. شما اسمشو میذارید نوع استقلال، ما اصلا اسمشو استقلال نمیذاریم. ببینید اونجایی که عقل حیثش مربوط به خودش هست، مثل امکان حیثش مربوط به خودشه، وجوب بالغیر حیثیست که عقل با توجه به افاضه الهی پیدا میکنه. امکان حیثیست که عقل بدون توجه به افاضه الهی واجده. همچنین تعقل للمبدا حیثیست که عقل با توجه به خدا واجد میشه، اما تعقل للذات حیثیست که به لحاظ ذات خودش واجده. اینا درسته، ما دو تا حیث رو مربوط به ذات عقل کردیم، دو تا حیث رو مربوط به مبدا کردیم، ولی آیا ما گفتیم که عقل با حیث خودش خلق میکنه یا گفتیم خداوند با این حیثی که عقل دارد خلق میکنه؟ حیث مربوط به ذات عقله، اما حیثیست که از ذات عقل حاصل شده و چون عقل و ذات عقل و خدا داده، پس اون حیث ساده شده از عقلن کار خداست. اگر خداوند از اون حیثم برای صادر کردن بقیه موجودات بعدی استفاده کند، باز از مخلوق خودش برای خلق بعدی استفاده کرده. هیچگاه ما عقل مستقل قرار ندادیم. وقتی خودش نه، حالا براتون توضیح میدم که متوجه بشید، ما فقط در لفظ نگفتیم. خورشید شعاعی رو صادر میکنه، خورشید شعاعی رو ساطع میکنه. این شعاع در همون وقتی که از خورشید ساطع میشه شعاع بعدی رو میسازه، یعنی شعاعی که از خورشید ساطع میشه میاد تا به زمین میرسه. اون قسمت بالایی مستقیم از خورشید ساطع شده، قسمت های پایینی از چی آمده، از کجا آمده، از همون قسمت بالا داره ادامه پیدا میکنه. ادامه قسمت بالاست ولی ادامه ایست که از اصل گرفته شده، این از خود خورشید گرفته شده. بنابراین مراتب بعدی شعاع به ظاهر مستندن به مراتب قبلی ولی در حقیقت مستندن به خود خورشید. یعنی شعاع از اون بالا تا این پایین مال خورشید. تا اینجا درسته؟ در مورد خلق هم همینطور. خداوند خلق که میکنه یعنی شعاع ذات خودش رو تنزل میده. این تنزل شعاع ذات به این صورته که اون قسمت اولی از این ذات مستقیم ناشی میشه، قسمت های بعدی هم از ذات ناشی میشه منطقه با توسط اینها. این فقط لفظ نیست، معنام هست. خداوند عقل رو صادر کرد، این قسمت اول شعاعه، بعد عقل دوم صادر شد از عقل اول. اما کی صادرش کرد؟ عقل اول صادر کرد؟ بلکه خدا عقل اول صادر نکرد، خدا صادر کرد. گاهی میگیم عقل اول به اذن الله صادر کرد، این به اذن الله یعنی خدا صادر کرد. بله وجود داده تو واحد هم بیاد، تو واحد هم بیاد اشکال نداره. خب ما میگیم واحد، شما بگید ما فرق نداشتیم، گفتیم اونجایی که مستقل ببینیم غلط گفتیم. ما که نخواستیم فرق بین واحد خدا بذاریم، مگه ما خواستیم فرق بین واحد خدا بذاریم؟ ما واحد همون خدا گرفتیم. ما خواستیم فرق بین مقدمه بذاریم، مقدمه بذاریم. در مقدمه ما گفتیم نه، اونجا توجه کنید، در مقدمه، در مقدمه کار به خدا نداشت، در مقدمه کار به این داشت که اگر اگر یه مبدع فرضی داشتیم، یه مبدع فرضی داشتیم که واحد بود، چطوری کسی رضا صادر میشه؟ مبدع فرضی،
چیکار داره
می‌کنه؟
داره خلق می‌کنه. وقتی وجود داشت، بعد شما نمی‌تونید دومی رو مستقل در نظر بگیرید، همیشه دنبال اسمش خدا می‌خواد، واحد بزنه. حالا این چه فرقی می‌کنه؟
اشتباه نبود، در عالم خلق نباید پیادش کنید، اشتباه نبود. اون مقدمه رو گفت، مقدمه درست بود، منتها مقدمه فرضی بود. ما میخوام بگیم اون مقدمه فرضی در عالم خلق اجرا نمیشه. خب حالا فرمایش شما رو، بله فرمایش شما رو حالا آخر سر من توضیح میدم، بذارید فرمایش ایشون هم خونده بشه، حرف خصوصی هم گفته بشه. اقولو و لعل هازا، با لعل شروع میکنه، ولی توضیح بسیار جالبیه. ما توی اشارات هم میخونیم، میبینیم خواجه مقدمه رو ذکر کرد، بعد بدون استفاده از اون مقدمه مطلب رو توضیح داد. الان ایشون توضیح میده که چرا استفاده از مقدمه نکرد. تو اون مقدمه علت رو فرض میکنه و میخواد بگه کسرات اینچنین میتونن صادر بشن، ولی تو ذل مقدمه میخواد صدور کسرت عالم از خدا رو توجیه کنه، لذا به اون مقدمه که توش فرض استقلال شده نمیپردازه، میاد تو بحث دیگری که توش فرض استقلال نشده. اقول و لعل هازا اعنی وجوب و اسناد کل اله تعالی، که قانون حکمت هست، همین مطلب سبب شده، سببی که باعث شده للحکما که اعتبار کنن جهات رو در معلول اول، یعنی سراغ ذل مقدمه برن و جهات رو در معلول اول که عقل اوله اعتبار کنن و بگوین خدا با توسط این جهات کثیره موجودات کثیره رو خلق میکنه، که خلق رو به خدا نسبت بدن. و الا یعنی اگر وجوب اسناد الکل اله تعالی رو نمی داشتند و این سبب حاصل نبود، فالذی یستفاد من المقدمه الممهده المذکوره، آنچه که استفاده میشه از مقدمه ای که در صفحه 309 یعنی 10 صفحه قبل کتاب ما ذکر شدیم، آنچه که از این مقدمه استفاده میشود این است که حصول کثرت در معلولات مطابق بر اعتبار جهات نیست. در مقدمه ما اصلا اعتبار جهات نکردیم، گفتیم الف به رو صادر میکنه، بعد الف به توسط به جیم رو به هم مستقلن دارو. اینطوری وارد بحث شدیم که اصلا اعتبار جهات توی به نشردیم، اما چون مقدمه که رسیم تو به که عقل اول اعتبار جهات کردیم. علت این که اعتبار جهات کردیم این بود که خواستیم همه رو به خدا نسبت بدیم، ما بعدی ها رو هم به خدا نسبت بدیم. ولی اگر نمیخواستیم همه رو به خدا نسبت بدیم، میتونیم از این مقدمه استفاده کنیم و حصول کثرت رو در عالم همونطور توجیه کنیم که این مقدمه توجیه میشه. فإنه اذا صدر العقل الاول داره مقدمه رو در مفاد مقدمه رو در عالم پیاده میکنه، که میتونیم همون مطلب مقدمی رو درباره عالم بگیم. بگیم خدا عقل اول آفرید، بعد عقل به توسط عقل اول عقل دوم آفرید، عقل اول مستقلا فلک آفرید. این مفاد مقدمه است، این رو میخوام در عالم اجرا کنیم. ببینیم میشه یا نه، افهمت شدنش میشه منتها با اون قاعده نمیشه. فإنه اذا صدر العقل، اگر عقل اول صادر شد از خدا جایز است بر مقتضای مقدمه ای که ممهد شد، جایز است که صادر شود عقل ثانی و فلک اول با هم در یک مرتبه، منتها یکیشون که عقل اول است عقل دوم است از مبدأ اول به واسطه عقل اول صادر شود، و دیگری که فلکه است از عقل اول علا سبیل الاستقلال بدون استنادش الى المبدأ الاول اصلا صادر شود. اینا روشنه. میتونستیم در توجیه کثرت عالم هم از مقدمه به این نحوی که گفتیم استفاده کنیم، لکن ذلک منافع. اینطور استفاده کردن در توجیه کثرت عالم منافات داشت. لما اسسوه الحکما و حققوه فی علومهم الالهیه، که اون چه که اینها تأسیس کردن عبارت بود از استناد کل موجودات اله تعالی، و همین استناد کل اله تعالی مقتضای تحقیق بود، یعنی کسی تحقیق کند به این مطلب میرسد، و مناط توحید بود و اساسی هم که حکما گذاشته بودند بر توحید بود، لذا میخواستن از این اساس تخلف نکنند، به این جهت از مقدمه استفاده نکردن، دفتن از راه دیگه استفاده کردن، تعدد جهات رو در عقل اول اعتبار کردن، و الا اگر میخواستن از این مقدمه استفاده کنند احتیاجی به تعدد جهات در عقل اول نبود. خب تا اینجا معلوم شد که آنچه خواجه در اشارات اولا گفت مقدمه است، و آنچه ثانیا گفت ذل مقدمه است، و از مقدمه در ذل مقدمه استفاده نمی کنه، بلکه در مقدمه توجیهی برای صدور کثرت می کند مطلقا، در ذل مقدمه توجیه برای صدور کثرت می کند در این عالم. در مقدمه می خواد صدور کثرت رو به طور مطلق توجیه کنه، در ذل مقدمه میخواد صدور کثرت این عالم رو توجیه کنه، لذا میبینید که در ذل مقدمه از مقدمه استفاده نمی کنه. پس مقدمه رو ما وجهی برای توجیه کثرت عالم قرار ندادیم، بلکه ذل مقدمه رو وجه قرار دادیم. ولی قوشتی گفته که خواجه در اشارات دو تا وجه برای توجیه کثرت عالم آورده، یک وجه همونی که ما مقدمه قرارش دادیم، یک وجه هم همونی که ما ذل مقدمه قرارش دادیم. یعنی قوشتی هر دو رو وجه برای هر دو رو توجیه کثرت عالم قرار داده. ما اولی رو توجیه صدور کثرت به طور مطلق قرار دادیم، کاری به عالم نداشتیم، دومی رو توجیه کثرت عالم قرار دادیم. ولی قوشتی هر دو رو توجیه عالم، توجیه صدور کثرت در عالم قرار داده، اولی رو گفته بچه اول، دومی رو گفته بچه دوم. الان از عبارت ما معلوم شد چه قوشتی اشتباه شد، چون اون بچه اول نیست، اصلا اون نمیتونه اجرا بشه در توجیه کثرت عالم که بچه اول قرار شده. اگه بخواد اجرایش کنید با قانونی که همه فلاسفه در کل فلسفه‌شون قبول دارن مخالفت کرد، یعنی قانون توحید. و این دهازا یعنی با این توضیحی که ما از عقولو تا اینجا گفتیم ظاهر شد فساد ما تبعهم رو گشتیم حیث و نقلت تلکل مقدمه رو، اما نه به عنوان مقدمه بلکه به عنوان کنها وچن آخر، به عنوان یه وچه مستقل قرار شده. به اشتباهش همینجاست که این رو وچه مستقل گفت. خب توجه کنید یه مطلبی رو ما قبلا گذروندیم، اختلافی بود به صورت انگلی ذکرش کردیم. بعد از اینکه ما جهات ششگانه رو در عقل اول آوردیم، کسی از ما پرسید که این جهات اعتباریان یا واقعی؟ یادشون هست دیگه، انگلی آمد گفت این جهاتی که شما در عقل اول وارد کردید جهات اعتباریان یا جهات واقعی؟ اگر جهات واقعی باشد این اشکال دارد، اگر جهات اعتباری باشد این اشکال دارد. شما گفتیم جهات واقعی است و اشکال رو برطرف کردیم، یا این دیگه مطالبی سی بذاشت. در این توجیه دوم که برای کثرت عالم داشتیم که ما اسمش رو ذل مقدمه گذاشتیم، این اختلاف بود که آیا این جهات کثیره اعتباری هست یا واقعی. اما اگر ما وجه اول رو توجیه کثرات قرار بدیم، دیگه کسی شک نمی کنه که اون جهات کثیره همشون واقعی هست. یعنی در مقدمه اگر بخواهیم مقدمه رو در کثرت عالم به عنوان یک توجیه اجرا کنیم، اینطور میگیم، میگیم که واجب که امر واقعی است، عقل آفرید. باز خود همین واجب که عقلم امر واقعی است، باز خود همین واجب به توسط عقل، عقل دوم آفرید که بازم واقعی است، و عقل اول مستقلن فلک را آفرید که همشون واقعی هست. تا اون آخر همه جهات می شوند واقعی، هیچ جهات اعتباری نداریم. اونجا که ما ذل مقدمه رو می گفتیم، جهاتی در عقل قائل شدیم مثل وجود، مثل ماهیت، مثل امکان، مثل وجود برقی و امثال ذلک، اینها ممکن بود بعضشو بگیم واقعیه بعضشو بگیم اعتباریه. اونجا جای این حرف بود که آیا جهات اعتباریه یا جهات واقعیه. یعنی در این وجه اول اگر ما این وجه اول رو مقدمه قرار ندیم و مربوطش کنیم به توجیه کثرات عالم، در وجه اول ما اصلا امر اعتباری نداریم، هرچی هست امر واقعی است. ثم قال، بعد گوشتی گفته، و علی هذا الوجه، یعنی بنابرای وجه اول که خود گوشتی وجه قرارش داد، ما وجه قرارش ندادیم، ما مقدمه قرارش دادیم، بنابرای وجه اول یکون الجهات الموجبت التکثر امورا موجودتا لا اعتباریتا. بنابرای وجه اول جهاتی که موجب تکثر میشن همشون امر واقعی هست. جهات موجب تکثر خود به هست و بعدا در مرتبه بعدی جیم و داله که همشون امر واقعی هست، همشون موجود خارجی هست، هیچ کنون که اعتباری نیستن. برخلاف توجیه دوم که در توجیه دوم جهاتی که واسطه می شدن برای صدور کسی، یکیش مثلا امکان بود، امکان امر اعتباری، ممکنه کسی امر اعتباری بگیره، ممکنه کسی امر واقعی بگیره، که بالاخره توش دو احتمال. در وجه دوم اون عامل کثرات و جهاتی که موجب تکثرن، اونا ممکن بود اعتباری قرار داده بشن، ممکن بود واقعی قرار داده بشن، ولی در وجه اول همه جهات که عامل تکثرن همه واقعی هست. پس وجه اول به قول قشتی این امتیاز داره که وجه دوم این امتیاز نداره. پس توجه کردید که قشتی دو تا وجه برای توجیه صدور کثرت در عالم ارائه داد، در حالی که مرحوم لاهیجه یک وجه ارائه داد. قشتی به چی توجه کرده که این کار کرده؟ ظاهر اشکال لاهیجه بهش وارد میشه. یعنی گوشتی اگر بخواد توجیه اولو قائل بشه، تمام فلاسفه رو مشرک قرار میده. معناش اینه دیگه، چون میگه الف صادر کرده ب رو، بعد دوباره الف به وسیله ب صادر کرده جیم رو، تا اینجا اشتباهی نیست، ولی بعد میگه ب صادر کرده مستقلن دالو، این خلاف خرابه، این با توحید نمیشه. گوشتی این مقدار متوجه نبوده که این مطلب با توحید نمی سازه. خود خواجه متوجه نبوده، خود خواجه که تعبیر مقدمه نداره، خود خواجه مطلب رو بیان میکنه به عنوان راه حل، بعد وقتی وارد بحث میشه مطلب رو راه حل رو عوض میکنه. ظاهر کلام خواجه که یکی رو مقدمه یکی رو ذیل مقدمه قرار نمیده اینه که دو تا وجه داره ذکر میکنه، و تازه اگر یکی رو مقدمه قرار بده یکی ذیل مقدمه، مقدمه گسیخته از ذیل مقدمه که مقدمه نیست. الان کاری که لایجی کرده اینطور شد دیگه، یه مقدمه درست کرد که هیچ به درد نمیخورد، یه ذیل مقدمه درست کرد که به درد خورد، اون مقدمه به درد ذیل مقدمه نخورد، به درد توجیه کسات به طور مطلق خورد. اینی که نمیگن مقدمه، مقدمه اونیست که در ذیل مقدمه به کار بیاد. شما مقدمه رو یه امر مستقل گرفتین، در ذیل مقدمه ازش استفاده نکردین، این تعبیر مقدمه هم درست نیست. پس چی شد که قشتی بچه اول اون رو بچه اول قرار داده، این بچه دوم قرار داده، و چی شد که خود خادم این کارو نکرد؟ خود خادم مثل شما که لاهیجی هستید عمل انجام نداده. حرف لاهیجی بسیار دقیقه، ولی در این حال قشتی هم نمیشه به آسونی ردش کرد. ظاهرا قشتی اینجور توجه کرده که به وقتی کار میکند الف به رو صادر کرد، تا اینجا درست، باز الف در مرتبه دوم به توسط به جیم را صادر کرد، اینم درست، ولی به میخواد دال را صادر کنه. به چطوری میخواد دال را صادر کنه؟ بهی که معلول است، معلول بودن هم نمیشه ازش گرفت، توجه کنید، معلول بودن نمیشه ازش گرفت، بهی که معلول است و این معلولیت ازش جدا نمیشه داره کار میکنه. اگر به معلولیتش رو کنار میذاشت، لباس معلولیت رو میکند، لباس علیت میپوشید، میتونستیم بگیم مستقلا داره دالو خلق میکنه، اما این که نمیتونه معلولیتش رو بذاره، بالاخره معلوله، هیچ کارم نمیشه کرد که از معلولیت بیرون بیاد. معلول داره کار میکنه، معلول که داره کار میکنه بالاخره باید مدد از علت بگیره، پس نمیشه این به مستقلا کار کنه. خواجه در اون وقتی هم که داره حرف میزنه میگه به کار میکنه، اونجا هم استقلال رو در نظر نداره، معتقده که به با کمک اله داره کار میکنه، منتها یه خود قدیستر حرف میزنه، نمیگه خدا به توسط جهت دوم به دال و خلق میکنه، در ذیل مقدمه میگه خدا به توسط جهت اول به تیم رو خلق میکنه، به توسط جهت دوم به دال رو خلق میکنه. خب حرفش خیلی روبراهه، واضحه، اما در توجیه اول میگه خدا به توسط به، دیگه از جهات بحث نمی کنه، خدا به توسط به تیم رو خلق میکنه و به دال رو خلق میکنه، به دال رو خلق میکنه، بحث از جهات دیگه نیست. ولی به که دال رو خلق میکنه آیا مستقلن خلق میکنه یا با امداد الف خلق میکنه؟ مسلم با امداد الف خلق میکنه، چون معلوله، معلول که نمیتونه مستقل کار کنه، درسته چشاش هم ببنده، خودش هم ادعا کنه که من مستقلن دارم کار میکنم، بازم مستقل کار میکنه، ممکنه ادعا کنه که من مستقل کار میکنم، ولی ادعا فقط، باطنن داره با کمک علت کار میکنه. وقتی با کمک علت کار کرد، از وجه دوم، وجه اول با وجه دوم خیلی تفاوت نمیکنه، مگر همین تفاوت مختصری که عرض میکنم که در وجه دوم جهت رو گفته و توضیحش یه مقدار روبراه تره، در وجه اول جهت رو مثلا نشرده، ولی بالاخره یه جهت زمینی تو کار هست، پس نمیشه خیلی راحت هم حرف قشتی رو نکرد. اصل کارو، اصل کارو خدا کمک میکنه، عنوانشو نمیگه. اون کسی که داره دزدی میکنه با قدرتی که خدا داده دزدی میکنه، و با ارادهی که خدا داده دزدی میکنه، با این اعضایی که خدا داده حرکت میکنه و به سمت اون دزدی میره و مال رو بر میداره، همه با وسایلی که خدا داده داره دزدی میکنه. پس اصل کار رو به خدا میشه نسبت داد، این انتخاب رو که حلال است یا حرام است به اراده من نسبت میدن، اونم اگر بشکافید خود عنوانم به خدا مرتبط میشه، منتها میگیم که من عند الله، یا میگیم بله من الله نه من عند الله. این من الله با من عند الله فرق میکنه. اینا توجیهاتی چی شده؟ ولی مگه میشه شما کاری رو انجام بدید و به خدا نسبت ندید؟ چه شدنی نیست. در این عالم امکان هیچی انجام نمیشه مگر به واجب منتهی بشه. کار بد خوب نداره، همه منتهی میشه به واجب. منتها این وسط اراده من دخالت میکنه، اراده رم خدا به من داده. منتها حالا در بحث جبر گفت، جبر تفویض گفته میشه که خداوند اراده رو به تو داده، از ماوراء اراده، محیط بر اراده تو هست، زمام اراده تو دست اوست، ولی او از این زمام استفاده نمیکنه، به تو داده و دخالت نمی کنه بر حسب این که خودش اینطوری قرار داده. حالا اون بحث جبر رو داره، ولی بالاخره نمیشه شما فعلی به خدا نسبت ندید. ولنعم ما قال المصنف فی شرح اشارات فی هذا الموضع. مصنف در این موضع در شرح اشارات مطلبی گفته که اون مطلب خوب مطلبی است، ما از رو میکنیم. انما اطلبنا القول فیه، خواجه میگه ما در باب الواحد قول رو طولانی کردیم، یعنی زیاد بحث کردیم، بحث رو زیاد طول دادیم. لأن اکثر فضلایی که تعمق در اسرار حکمیه ندارن در این مسئله که قاعده الواحد باشه متحیر شدن، و چون خودشون مطلب رو نفهمیدن بر قدمایی که به این قاعده اعتراف کردند اشکال کردن، خودشون جاهل به قاعده شدن، قدما رو به جهل نسبت دادن و فکر نکردن که خودشون حرف قدما رو نفهمیدن. و اقدمو لجهلهم بها، یعنی به این مسئله اقدام کردن بر نسبت دادن جهل به متقدمین من الحکما، و اقدام کردن بر تشنیع علی الحکما در حالی که متوجه نشدن که خودشون مطلب رو نگرفتن و در واقع دارن بر خودشون اشکال میکنن نه بر حکمای قدیم. کلام خواجه مطلقه، یعنی کسانی که نه تعمق در اسرار حکمی پیدا نشدن به این امر مبتلا شدن که به جای این که بفهمن خودشون جاهلن قدما رو نسبت به جهل دادن. کلامش مطلقه، اما ناظر ظاهرن به فقه و ابوالبرکات، به این دوتا ناظره که این دوتا نفهمیدن و اشکال کردن. و احتمالم داره که نظر به متکلمین هم داشته باشه، که متکلمین هم کلن با قاعده الواحد مخالفه. وقت نظر به متکلمین هم ممکنه داشته باشه، لذا تعبیر به اکثر الفضلا داره، که اکثر الفضلا تعبیری است که با متکلمین هم سازگاره. نگفته اکثر الحکما، گفته اکثر الفضلا، شاید منظورش متکلمین هم بوده. علاوه بر منظورش به هر کی بوده، میخواد بگه که قاعده الواحد را اگر کسی درست بفهمه برش اشکال نمی کنه. این کسانی که اشکال کردن خود قاعده رو نفهمیدن، لذا اشکال کردن.